أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، فلا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. در جلسه گذشته به مناسبت بحث ما به غلو رسید که آیا غالی و غالیه ازدواج با او جایز است یا نه. قبل از ورود در بحث حکمی عرض کردیم اصلا غالی به که گفته می شود و آیا افرادی که متهم به غلو شده اند در کتب رجالیه حقیقتا اینها غالیان یا غالی نیستن و علت تسمیه اونها به غالی این بوده که اون عالم رجالی درجات معرفتی آنچنانی را چون قائل نبوده و هضم نشده براش، پس کسی که تفوه به این درجات معنوی برای معصومین مثلا می کند او رو متهم به غلو کرده اند و حال این که غالی واقعی نیست. در جلسه گذشته در این زمینه از دو کتاب ارزشمند مطالبی اشاره شد. یکی کتاب اعتبار سنجی احادیث شیعه که انصافا زیبا نوشتن مؤلف محترمشون آقای سید علی رضای حسینی شیرازی، فارسی هم هست، فارسی بسیار روان و سلیسه، و من همه شما ها رو توصیه می کنم این کتاب رو به دقت من اوله الی آخره مطالعه کنید، بعد می بینید که نگاهتون به خیلی از مسائل یه نگاه جدیدی میشه. اصلا تو خودتون قرار بگذارید، ما سابقا از این کارا می کردیم. من یادم اوائل طلبگی حتی کتاب منتهى الآمال رو با رفقا مباحثه می کردیم. مباحثه یعنی چی؟ ازم یک کنار شروع میکردیم به خوندن، هر جاش برامون سوالی پیش میومد میپرسیدیم. چرا؟ چون بهانه ای بود برای خوندن. یه نفری آدم گاهی خیلی حال و حوصله نداره، ولی دو تا سه تا که مینشستیم هم خسته نمیشدیم. پنج صفحه ای میخوند، پنج صفحه من میخوندم و الی آخر. خب کتاب دومم که دیروز معرفی کردم کتاب الغلو و الفرق الباطنیه بود، رباط المعارف بین الغلات و المقصره، که کاملا دو گروه رو در مقابل هم قرار دادن. تقریرات درس آیه آیت الله شیخ محمد سنده، آیه شیخ حسن کاشانی و شیخ مجتبی اسکندری نوشتن. البته کتابای ایشون رو معمولا چند تاشو آیه شیخ مرتضای شیخ مجتبی و مصطفی اسکندری و آیه سید حسن رضوی نوشتن، اما این رو این دو بزرگوار که عاشق مجتبی ظاهرن برادر کوچیکه ی عاشق مصطفی است دیگه. خب ما دیگه خیلی کاری نداریم به این دو کتاب، حرف فراوونه. بنده هم عرض کردم یه جلسه ای مفصل نقش اعتقادات رجالیین و راویان در بگید احادیث رو ما مفصل گفتیم در جلسه مؤسسه آیت الله اشرفی و شما رو احتمالاً شما رو من ارجاع میدم به اون عرائض و به این دو کتاب ارزنده. مثلا آیت الله شیخ سند در اینجا از یک جهت غلو رو به شش معنا برمیگردونن اقسامی و و و و همچنین اون کتاب دیگر. دیگه من اینجا متوقف نمیشم. بله برمیگردیم به بحث ناهازا، یعنی بحث از این که با غالی و غالیه ازدواج کردن چه حکمی دارد. شما فرض رو بر این بگذارید که ما معنای غالی رو معتقدیم. غالی یعنی کسی که غلو می کند در ناحیه مثلا معصومین علیهم السلام و اونها رو از اون حدی که در واقع هستن بالاتر تصور می کند. حالا اون حدی که در واقع هستن رو من ممکنه بگم نزلونا عن الربوبیه فرموده ان و قولو فینا ما شئتم، لذا هر چی دلت میخواهد دل تنگت بگوی، اما اینها خالق هستی به معنایی که خدا و خداوند متعال باشن نیستن. ولی خب یعنی چی پس؟ خدا به اینها اختیاراتی تفویض کرده، انا الذی من بودم که جاوست و موسی فی البحر در موسی رو عبور دادم، من بودم که عیسی رو چنین کردم، من بودم که ابراهیم خلیل رو در آتش نجات دادم. این انا الذی انا الذی انا الذی های آقا امیر مؤمنان علیه السلام در خطبة البیان و غیر اینها که حقیر الان به تمام معنا میگم اعتقاد به همه اونها بلا ای محظوره. چرا؟ چون از واضحات باز در نظر حقیر که اهل بیت علیه مسلات و السلام واسطه فیض همه خلقتن، یعنی فیضی اگر بخواد افاضه شود از طریق قلب اینها افاضه می شود. به قول آقای آخون اگر یادتون باشه میفرمودن تو کفایه که خداوند متعال وقتی اراده ای می کند اول اراده تنقده فی نفس نبوی ثم الولوی ولی الله الاعظم ائمه هدات مهدیین علیهم الصلاه و السلام. خب این دیگه حالا سر جاش محفوظ و نه، اون حرف ها مربوط به اینا نیست، اون مربوط به اون آخرشه که بحث جبر و غیر جبر و این هاست. الا ای حال میخوام عرض کنم که حالا دیگه رجالیین و ربات مختلفن. آقای حسینی شیرازی یه حرف قشنگ مطرح میکنن، میگن شما از این به بعد با این نگاه کنید، رجالیین راویانی که در مقوله فقه صحبت میکردن و روایت نقل میکردن با اینها خیلی راحت برخورد کردن، به تعبیر حقیر شاید اصالت الوثاقی با اینها تا کردن، اما اون راویان بیچاره ای که مقامات و فضائل رو نقل کردن انگار گو این که از اول، نمیخوام بگیم 100% این گونه است، گو این که از اول اصلا قلم رجالیین خصوصا رجالیینی که در وادی معارف و فضائل خیلی بالا رو قائل نبودن یا بهش نرسیده بودن، اونها از اول گو این که قلم خط کشیدن رو نام این راویان رو داشتن. متوجه میشید چی عرض میکنم؟
اصل اولیشون
آره رجالیینه که نقل فقه میکنن ثقات و چنین و چنانن، رجالیین نمذرن هم رباتی که نقل روایات معارفی میکنن رمی به غلب و ضعف و تخلیط و امثال اینها شدن. حالا ادعاشم با مواردی ایشون اثبات میکنه، نمونه ها میاره که دیگه عرض کردم انصافا کتاب ارزنده ایست هر دو کتاب. خب برگردیم به مسئله خودمون. حضرت آیت الله خویی در این کتاب التنقیح فی شرح العروه الوثقا کتاب الطهاره جلد 3 صفحه 67 میگن مسئله دوم. چرا من از کتاب الطهاره نقل میکنم؟ چون ایشون میخوان بگن غلات آیا طاهرن یا نجس، ما بحثمون الان چیه؟ آیا با اونها میشه ازدواج کرد یا نه؟ ولی از اینجا میخوام کمک بگیرم برای بحثنا هازا. ایشان میفرماین لا اشکال فی نجاست الغلات، غلات نجس که قطعا هستن، بلکه حالا توائف غلات رو بفهمیم. ایشان میفرماین الغلات و علا توائفه، چند طائفه هست؟ 1 کسی که معتقد است امیر مؤمنان علیه السلام یا احد ائمه طاهرین علیه السلام چی هست؟ رب هست. بله، نزلونا عن ربوبیه و قولو فینا ما شئتم. پس ربوبیت رو ما برای اهل بیت این تعبیر رو قائل بگید نیستیم. فیعتقدو
جان معنی ربوبیت چیه در اینجا؟
رب البته اینا میدونید که معادل دقیق فارسی که نداره دیگه، متوجه میشین معادل دقیق نداره، اما من که من همین رو میگم این زیقه تعبیره، رب رو میگن پرورش دهنده، خب اگه پرورش دهنده باشه در بعضی از وادی ها خب واقعا پرورش توسط اهل بیت صورت میگیره. مثلا حالا او که
مثلا جنین در رحم
اینا بله، یعنی همین که هی اون فاصله های 40 روزه که هی از اینجا به علقه و مزغه و اینها، البته بنده اونجا حرف دارم ها، فعلا دارم فرمایشات آیه خویی رو میگم، و الا بنده عرض میکنم که ارادت الرب فی مقادیر اموره چی؟
تهبت
الیکم و تصدر من بیوتکم. ارادت الرب فی مقادیر اموره، یعنی این مقادیر امور باز تهبت از ناحیه خدا الیکم و تصدر من بیوتکم. ما میگیم رب به اون معنا که باید از ناحیه او افاضه شود. بله. و الا من اعتقادم اینه که خیلی از کارهایی که اگر ما بگیم، خیلی ها میگن شما غلو کردید در ناحیه اهل بیت، اینا واقعا غلو نیست، ولی اشکال کار اینه که به قول ایشان او استقلال و عدم استقلال دقت نمیشود. ما با یک کلمه غیر استقلالی تمام مشکلات به نظر حقیر حل میشود، چون واقعا اهل بیت از خود هیچ ندارن. این یک
الله الواسطه که میگه این همون استقلالی دیگه.
بله نه اتفاقا خودش معناش عدم استقلاله. منظور ما از استقلال یعنی در قبال خدای متعال، اینها که مستقلا نمیتونن این کار رو بکنن. متوجه میشید؟ اهل بیت اگرم این کار رو میکنن چون خدا اذنشو داده، مثل مقام شفاعت دیگه، شفاعت همین طوره، اماته و احیا همین طوره و الی آخر.
و قلوبش کجا میشه که اینا ایراد میگیرن؟
ایشون میگن شما نگید که اهل بیت رب به معنای خدا سادش کنه.
ولاتی که بودن واقعا اصلا به استقلال رو حقیقتا بودن.
بله اونا میگفتن تو خدای مایی، اونا میگفتن تو خدای مایی دیگه، چیز جدیدی نیست. خب پس اولین معنا ایشان میفرماین و انه الاله المجسم مجسم الذي نزل الى الارض، دیگه به این واضحی یعنی خود خداست، خداییه که مجسم شده و آمده وارد زمین شده.
بلا تشبیه مثل بت‌ها.
و هذه النسبه لو صحت و ثبت اعتقادهم بذلك فلا اشکال فی نجاستهم. آیت الله خویی میگن ما نمیدونیم، حالا اگر واقعا همچی کسانی باشن که چنین اعتقادی داشته باشن، یقینا نجسن، یقینا کافرن، چون انکار الوهیت خدای متعال رو دارن میکنن، میگن تو اله مایی، او دیگه اله دیگه ای نداریم. لبداحت انه لا فرق فی انکارها، انکار الوهیت، بین دعوا ثبوتها لزید او للاسنام، بگه که اله من زیده یا بوته، یا بگه اله من آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه. چرا؟ چون بالاخره هر دو تعبیر در یک نقطه مشترکن، و اون نقطه هم اینه که الوهیت خدای متعال رو انکار میکنند و این از اسباب کفر است.
این اصلا حالا از اون کتابی ها شدن که تسلیس مگه چی میگه؟ مگه حضرت عیسی رو خدا نمیدونه؟ خب نهایتش این مثل اون کتابی بشه دیگه، مثل مسیحی بشه. برای مسیحی همچین حرف نمیگم. الان کسی که قائل به ربوبیت حضرت مسیح الله نبی امید علیه السلام هست،
البته اونا ربوبیت که قائل نمیشن، احد الاقانیم الثلاثه قائل میشن،
نماز نمیخوان، احکام دین ندارن،
اینا خیلی اوضاعشون قمر در عقربه،
نماز
هم ندارن. بله اینا که
میگم ما به حقیقت رسیدیم.
این یک بذارید، هنوز اقسامی داره دیگه، بذارید میگم. و من هم من ینسب الی یا ینسب الی الاعتراف به الوهیته سبحانه، نه میگه اله کیه؟ خدای متعال. الا انه یعتقد، این که اموری که راجعه به تشریع و تکوین است همش به ید امیر مؤمنان یا احد الائمه علیهم السلام، فیرا انه المحیی و المميت و انه الخالق و الرازق و انه الذی اید الانبیاء السالفین سرن و اید النبی الاکرم جهرن. ما اینجا ارزکی داریم به حضرت آیت الله خویی اعلی الله مقامه الشریف. من به شدت مرحوم آیت خویی رو دوست دارم و بهشون ارادت دارم، اما در این مقوله من با ایشون همراهی نمی کنم. چرا؟ اولا حالا بعضی ها میگن تعبیر خالق و رازق رو فقط باید به خدای متعال نسبت داد، متوجه میشید؟ بله بله. ها اینجاش اشکالی نداره خیلی از این حیث شاید، ولی این که ایشون میفرماین انهو یعنی امیر مؤمنان است که اید الانبیاء السالفین سرن اید النبی الاکرم جهرن و کان علیون مع الانبیاء سرن و مع خاتم النبیین صلی الله علیه و آله جهرن. ای اصلا غلوف نیست،
شاید روایت قبول ندارم، ضعف قائلم برش.
میگم این اصلا کسی این مضمون رو اگه نقل کنه بگه امیر مومنان اینو بود، این غلوف نیست که. چرا غلوف نیست؟ چون اینا از واضحات میشه وقتی که آدم یه مقوله معرفتی پیشینی رو مطالعه کنه و بیاد اونا رو جلو همینجور مرتبا علی یک دیگر، خود به خود اینای هم حله.
بحث خلقت نوری رو
بکنم، بله دیگه، تمام اون بحث خلقت نوری، مثلا فرض کنید خود سلمان و دشت ارجن رو حتی سنی ها بعضا نقل کردن، جریانشو که حتما میدونید دیگه، و امثال اینها. میخوام عرض کنم که این آخریشو کاش نمیگفتن که انه الذی اید الانبیاء السالفین سرن. بابا با خلقت نورانی کتابی دارن آیت الله آقای عاشق مسلم داوری صاحب کتاب اصول و علم الرجال، کتاب قشنگیه نوشتن، او اصول و علم الرجالشون فوق‌العاده است، من اون رو مباحثه هم کردم. و کتاب دیگری نوشتن ایشون به نام النبی الاعظم و وجوده نوری، وجود نوری حضرت، و روایاتی آوردن. حقیر خودم یه سال یه دهه در بحث خلقت نورانی پیامبر و اهل بیت صحبت کردم، یک دهه طول کشید، شاید بدون مبالغه نزدیک 2000-3000 صفحه رو برای این مقوله حقیر مطالعه کردم. و حرف اصلا فراتر از این هاست. به نظر حقیر روایاتی که وجود نورانی و خلقت نورانی اهل بیت رو افاده می کنن در حد تواتر معنوی است و جای انکار نیست و الی آخر. حالا ما خیلی دیگه اینجا معطل نمی کنیم خودمون رو. ایشان میگن و اعتقادهم هازا و این کان باطلا واقعا و علی خلاف الواقع حقا، چرا که کتاب عزیز میگه این اموری که رجوع به تکوین و تشریع دارد کل آب ید الله سبحانه. و مگه خود شما نمیگید پیغمبر اکرم تشریع کردن اون دو رکعت دیگه نماز رو؟ استاد شما مرحوم محقق نائینی میفرماین اعلم ان لولایت، به این مضمون، اعلم ان لولایت هم مرتبتین علیهم السلام احداهما الولایت التکوینیه التي هي عباره عن تسخیر المكونات بحوله و قوته. بعد میان جلو میگن و هاذه المرتبه من الولایه مختصه بهم علیهم السلام و لیست قابله للاعطاء الی غیرهم لانها این ولایت من مقتضیات ذواتهم النوریه و انفاسهم المقدسه التي لا تبلغ دون مرتبتها مبلغ، کسی رسنده ای نمیتواند برسد، لانها من مقتضیات ذواتهم النوریه و الی آخر. و ثانی الولایت التشریعیه. بعد ایشون میگه اون ولایت اول لیست قابلتا للاعطاء الی غیرهم، ولایت تشریعی رم داشتن. از بین معاصرین من خیلی یک زمانی تحقیق کردم، مثلا حضرت آیت الله فیاض رو دیدم، ایشان ولایت تشریعی رو میگن اهل بیت داشتن اما اعمال نکردن. بنده عرض میکنم ولایت تشریعی دارن و بعضا اعمال هم کردن، مثل این که یک بازه زمانی امیر مؤمنان علیه السلام بود، زکات رو بر اسب لازم کردن، بازه زمانی که گذشت زکات رو برداشتن از اسب. حالا عرض بنده اینه که
یک روایت ماجا من دیدم که حضرت فرمودن در فلان تاریخ ماجعه رو به من ببخشید، یعنی گفتن این کار نکنید دیگه،
مثلا دیگه. حالا شخصی میشه اون دیگه،
به هر حال
تشریح شخص خاص. خب حالا ممکنه به خاطر عناوین ثانویه ای بوده که بر اون شخص عارض شده بوده. حالا ایشون میفرمایند که کتاب عزیز اینه اما لیس لیس من ماله موضوعیت فی الحکم به کفر الملتزم به نعم اعتقاد به ذالک عقیده تفویض است و و و که ایشون میگن بنابراین این اعتقادم انکار ضروری است، چرا که امور راجعه به تکوین و تشریع مختصتون به ذات الواجب تعالی. میدونید آیت الله خویی شاید میخوان بگن که اونجایی که حضرت به نقش شیر روی دیوار اشاره کردن و شیر شد شیر، شیر واقعی، اونجا حضرت این کار رو نکردن، از خدا خواستن و خدا این کار رو کرده است. ما اعتقادمون اینه که نه، فعل خودشون بوده، حالا فعل خودشون بوده و به هیچ جا هم بر نمیخوره این حرف ها، یعنی اشکالی تولید نمیکنه. الا ایهاد ایشان میفرمایم که اگر این طائفه مطالبشون سر از انکار ضروری دین در آورد و و و، خب اینا هم میشن نجس، اینا هم میشن کافر. یه توضیحات ادامه این میدن، بعد میفرمایم که اشکالی هم نداره، فان الامور الراجعه الى التكوين والتشريع مختصه بذات الواجب، پس اینها آیا مستتبع کفر میشود مطلقا، یا اگر سر از تکذیب نبی در بیاره، مثل این که عالم به ما ینکروهو که به اصطلاح این ثبت به ضرورت من الدین، حرفایی میزنن بماند. قسم سوم کسانی هن که نه ربوبیت امیر مؤمنان رو قائلن، نه تفویض الامور رو الیه قائلن، بلکه انما یعتقد انه و غیره من الائمه الطاهرین ولات الامر و انهم عاملون لله سبحانه و انهم اکرم المخلوقین عنده فینسب الیهم الرزق والخلق، به این اعتبار، نه به اعتبار استقلالی، بلکه به اعتبار اینکه چون اینا خیلی مقرب در خانه ان، خدای متعال حتی امر رزق رو هم به این واگذار کرده. لا به معنا اسنادها الیهم حقیقتن، لانه یعتقد ان العامل فیها حقیقتن هو الله. ایشون میگه که بل که اسناد الموت الی ملک الموت و المطر الی ملک المطر و الاحیاء الی عیسی علیه السلام علی نبینا و علیه السلام، کما ورد در کتاب عزیز و احی الموتا، من احیاء موتا میکنم اما به اذن الله. متوجه میشید؟ ایشان میفرمایند که من ما هو من اسناد فعل من افعال الله سبحانه الى العاملین الله به ضرب من الاسناد، کسایی که این کارا رو انجام میدن به خود اینها اسناد داده میشه به انهایی. و مثل هذا الاعتقاد نه مستتبع کفره نه انکار ضروریه، بله حالا این رو ایشان میفرماید، این رو بعضی از اقسام قلوب شمرده انباز، میگن حالا این دیگه قلوب، نظیر ما نقل عن الصدوق، نقل عن الصدوق عن شیخه ابن الولید ان نفی السهو عن النبی اول درجه القلوب. اگر کسی بگه که نبی سهو ندارد، این اولین درجه غلو است. خب که حالا دیگه دعوای معروفی هست که همه شماهایم هم لابد شنیدید، توی من لا یحضر داره، تو من لا یحضر داره،
کتاب چی بود؟
این مرده
هست، کردم این کتاب التنقیف شرح قربه یا آیت الله خوئیه. بله حالا ما البته یه بحثی داریم، سحب النبی یا اسحاق النبی. اسحاق عمدن خدا به اسحاق بندازد به خاطر جهتی، او یه بحثیه. در این حال، در این حال خب والغلب به هذا المعنى الاخير مما لا محذور فيه بل لا مناص عن الالتزام به في الجمله. آیت الله خویی میفرمایند که به این معنا اتفاقا باید في الجمله ملتزم بهش بشیم در بعضی از این معانی. بنده عرض میکنم آیت الله خویی با احتیاط اینجا سخن گفتن، باز میگن لا به معنا اسناد، دقت یا الله تقاضا میکنم دقت کنید، میگن لا به معنا اسناد این امور الیهم حقیقتا لانه یعتقد ان العامل فیها حقیقتا هو الله. بنده عرض میکنم نه 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 نه، اصلا بگیم عامل در این امور حقیقتا معصومین، اما قدرتش رو و اذنش رو کی داده؟ خدا. و هر وقتم بخواهد میتواند از اینها بگیرد. اینها عبدترین در خانه خدایان، بنده از میکنم همینم غلوب نیست. حالا ایشان میفرماید که گفتن بعضیا که این اولین مرتبه غلوب کدوم، که یعنی این که بگن اینها این کارا رو میکنن لا به معنا اسناد این کارها به اهل بیت حقیقتن، چرا که عامل باز در همون لحظه هم کیه؟ خداست. بنده از میکنم اگر بگیم حتی عاملم خود اهل بیتن، اما با این شکلی که عرض کردم حقیر اعتقادم اینه که سر از قلوب در نمیاره. خب حالا چیکار کنیم؟ پس غالی کی شد؟ حقیر عرض میکنم غالی کسی است که مصداق واضحش، کسی که خدایی رو العیاذ بالله برای غیر خدا قائل شود. این دیگه واضح واضحه و مصداق واضحشه. اما آیا اگر چی رو بگه تفویض رو، اما نه تفویض به این معنا که خدا نتواند، یه بار تفویض میکنه اما آنن فآنن او داره عنایت میکنه به اهل بیت، ولی کار رو اهل بیت انجام میدن و بعدم هر لحظه بخواهد میتواند بگیرد و امثال اینا. بنده عرض میکنم اینا هم اشکال عقلی که ندارد، بلکه از نظر نقلی هم ممکنه بعض از نقلها مساعدت در این زمینه داشته باشد. خب حالا برگردیم به بحث و ناهازا. آیا
اشعری میشیم مثلا باید بخواهم این افکار رو بگیم هر چیزی رو به خدا اسناد بدیم که نمیشه که دیگه؟ به نظر یه چیز یک منظور دیگه ای باید داشته باشن اینجا، چون این حرف خیلی عجیب میشه که
قائلینش میگن که همون جایی هم که امام معجزه می کند یا پیغمبر، معجزه رو در واقع خدا داره او کار رو انجام میده. پیغمبر حضرت عیسی هم که میگن احی الموتا، یعنی خدا، خدا داره احیاء موتا میکنه، اما به وسیله من. گاهی
شبیه
بله بله. حالا عرض کردم دیگه، من نمیخوام خیلی وارد این وادیا بشم.
یه
نجا آقای دعوای
بین آقای منبری
همون
تو
نشهد،
من
دیگر
تکبیر دارم
حالا علا
ایهاد. حالا ایهاد آقای این کلام آقای چیز باشه که محکمتره که آدم یکم تو مرز بخواد باشه.
عرض کردم مصداق واضح قلوب همونیه که عرض کردم، اما آیا غیر اون غالی هست یا نه؟ من نمیتونم بگم غالی هست.
ایشون مشرک و نجس گفت دیگه.
نه دو گروه رو، تازه گروه دوم رو باز یک تعملی داشتن. حالا برگردیم. آیات الله مکارم در ان نکاحشون در انوار الفقاهه جلد دوم کتاب نکاح صفحه 458 ایشون میفرماین که و اما المراد بالمغالی، مغالی یعنی ملغالی، کسی که غلو میکند، و اما المغالی فلم یرد فیه روایات کثیره لعدم الابتلاء بهی کثیرا. البته حالا گاهی دیدید من عرض کردم اینکه این کتاب رو گفتم حتما بخونید، خیلی نکات قشنگی داره. گاهی بین اصحاب ائمه همین حرفایی که شما الان گفتید بوده ای دعواها، این که میگفته یه حرف تو غلو و اون که میگفته نخیر نیست، بعد میرفتن پلوی امام علیه السلام، آقا میگفتن این اجوریه او ایجوریه، اینقدر از این حرفا مطرح. عرض کردم این کتاب اعتبار سنجی احادیث انصافا حرفای قشنگی داره. کتاب الغروب و آیت الله سندم خوبه، فقط یه اشکالی که داره، این اشکال اینه که بر اساس همون لهجه بیانی ایشان نوشته می شود، یه مقداری لهجه بیانی ایشان کلمات جدید قاطی شده، یه عربی کانه یکونوی نیست که زود شما برسید، شبیه عبارات مثلا شهید صد که یه ذره اصطلاحاتش فرق میکنه. در این حال هر دو کتاب کتابای ارزنده است. حالا ایشون میگه لعدم الابتلاء بهی کثیرن ادا ما عرفت سابقا من مرسله صدوق، البته بیشتر از اینا داریم. حالا پیغمبر اکرم میفرمایند سنفان من امتی لا نصیب لهم فی الاسلام الناسب لأهل بیتی حربا و غال فی الدین مارق عن الدین عنه عن الدین، که این روایت در وسائل جلد 20 کتاب النکاح ابواب ما یحرم بالکفر باب 10 حدیث 14 صفحه 553 نقل شده. خب اینجا پیغمبر اکرم دارن بحث چی رو مطرح میکنن؟ غالی در دین، مارق از دین. باز دوباره نمیگن غالی در دین کیه، من عرض میکنم غالی در دین کسی است که مخلوق رو، هر مخلوقی از حد خودش برتر بداند، از حد واقعی خودش برتر بداند. خب ایشون میگن البته باز مع الاسف در این روایت اشاره به مسئله نکاح نشده، بنده عرض میکنم حتی معنای غالی هم بیان نشده، فقط گفتن صنفان من امتی که لا نصیب لهم فی الاسلام، یکی ناصبی یکی غالی. خب ایشان میفرمایند که در باب 10 از ابواب حد مرتد روایاتی داریم که آمدن باز اونا گفتن غالی کافره، ولی بازم مسئله نکاح رو بیان نکردن. مثلا مرازم میگه که قال ابو عبدالله علیه السلام قل للغالیه، به غالی ها بگو توبو الالله فانکم فساق کفار مشرکون. حالا غالی کیه؟ او بحث دیگریه، ولی هر کی غالی به معنای واقعی هست فساق کفار مشرکون. این هم یه روایت. بعد ایشون میگه که مرحوم تبرسی در احتجاج میگه روی عن ابی الحسن الرضا علیه السلام ذم الغلاة والمفوضه و تکفیرهم و البراءت منهم. این خب ما هم اینو میگیم، لذا این که غالی در زلالت است و چی و چی و چی، اینا درش تردیدی نیست، از مسلمات مکتب امامی علیه السلام است و در این جهت کاری نداریم. ایشان یه حرف قشنگی میزنن، میگن المسئله مجمع علیها از این حیثیات، ولا شک به اضافه این که، لا شک در این که غالی کافر است. حالا چرا کافره؟ یا اصل توحید رو انکار میکنه یا نبوت رو انکار میکنه، مثلا لا یعتقد به الوهیت غیر امیر مؤمنان علیه السلام. و پس این چی رو انکار کرده؟ توحید رو دیگه انکار کرده، یا لشرکه، یا به خاطر کفرشه یا به خاطر شرکشه، چون غیر اله را بگی اله میداند، یا ضروری دین رو انکار میکنه که آیه مکارمم میگن ضروری دین مثل این که امر خلق و رزق و احیا و اماته رو به ید الائمه میداند. این چهار تعبیر رو آقایون حساسن، خلق، رزق، اماته و احیا.
الان در مورد اصطلاحات تعبیری میگن خالقیت رازقیت قبول داری یا نداری؟
بله
بله
ما میگیم قبول داریم اما به معنای خاص. بعد آیت الله مکارم ادامه میدن، ایشون هم قصه میخورن این جا که این تعبیر رو میگن، و من المؤسف جدا میل اتباع الى الغلو كثيرا. بنده عرض میکنم اگه آدم حد و مرز دین رو دقت کنه اصلا میل به غلو واقعا پیدا نمیکنه، ولی ایشون میگن اتباع الى مایل به غلو هست. من اینجا عرض دارم به ایشون، واقعا آیا همه اتباع مایل به غلوه؟ آیا طبیعی که بر اساس فطرته مایل به غلو؟ نه، ایشون هم او رو نمیخوان بگن، طبعی که میبینن و میشنون و امثال اینها. حتی ان بعض الناس يرون الغلو دلیلا على معرفه الولایت والامامه. آره من میگم نه، غلو دلیل بر معرفت امامت و ولایت نیست، بلکه روایات فضائلی بالا برای ائمه نقل کردن، این رو بعضی ها دلیل می دانن، و این که غیر قالی مقصر است و الی آخر. خلاصه آیت الله مکارم اینجا تعابیر مفصلی دارن، می فرماین که حرفای قشنگی دارن، در انتها میگن اذا ثبت کفر الغلات ثبت بطلان و نکاحهم مع المسلمین حدوثن و بقائن. من چی میخوام عرض کنم؟ ایشان مثل این که خودشون هم در این که اینها عنوان کفر برشون بار می شود یا نه، اول کلامن یه روایت داره که روایتی امام صادق علیه السلام در جلد 28، انشالله جلسه فردا سندن و دلالتن این رو بررسی میکنیم، چون میگن قل للغالیه توبوا الی الله فانکم فساق کفار مشرکون. اولا غالی به هر کسی غالی گفته نمیشود، ثانیا این روایت سندن و دلالتن چگونه است که انشاءالله خواهد آمد. ولله الحمد.